شیرازی در فقه آل محمد همراه شما خواهیم بود. 4:25 پاسخ به سوالات شرعی شما در برنامه زمزم احکام پخش میشه. 4:45 با زیارت روح بخش آل یاسین لحظه همون رو اتراگین میکنیم. از ساعت 5 با شما گرامیان و سرخیزان با صبح نیاز به استقبال اذان صبح به افق شهر مقدس قم خواهیم رفت که 5:34 خواهد بود. 5:50 پارسایان سیره و اخلاق علما و بزرگان در کلام حجت الاسلام متولی بخش سوم برنامه رادیو معارف رو به پایان خواهد برد. انشاءالله که برنامه ها رو بپسندید. این برنامه ها در پایگاه اطلاع رسانی رادیو معارف به نشانی radiomaarif.ir بارگذاری میشه برای استفاده مجدد شما و این پایگاه خیلی از سوالات شما رو که به ذهنتون میرسه در مورد رادیو معارف پاسخ خواهد داد و بیشتر میتونید با فعالیت های این رسانه دینی آشنا بشید که در خدمت شما هست. 24 ساعته برنامه های مختلف، موضوعاتش، ساعاتش، نحوه دریافت جوایز و خیلی چیزهای دیگه که احیانا به ذهن شما گرامیان میرسه. ممنونم از لطف و محبتتون. پرسمان اعتقادی با توضیحات استاد محمدی به مدت 53 تقدیم شما گرامیان و علاقمندان.
رادیو معارف، لطفا سوالتون رو مطرح بفرمایید.
چرا ما باید خدا رو بشناسیم و این شناخت چطوری حاصل میشه؟
بعد از مرگ و مردن چه اتفاقی برای ما میفته؟
پرسمان
در همه زمینه‌های معرفتی انسان، اسلام و معارف اسلامی پاسخگوست.
پرسمان پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
الله. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عرض سلام، ادب و احترام خدمت شما شنوندگان گرامی رادیو معارف. خوش آمدید به برنامه پرسمان اعتقادی. رسالت این برنامه پاسخ به پرسش‌های اعتقادی شما عزیزان استش که همچون برنامه‌های گذشته در خدمت کارشناس محترم حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی شاهرودی هستیم. استاد سلام علیکم، خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، متشکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و آرزو سلامتی و طول عمر و توفیقات روزافزون. خدا رو متعال رو سپاسگزارم که توفیق نصیب بنده شد تا در خدمت دوستان باشم. انشالله که آنچه که به صلاح دین و دنیا و آخرت ماست بر زبان ما و شما و دوستان عزیز شنونده جاری بشه و انشالله که این فراز از عمر ما که صرف تعلیم و تعلم میشه از برجسته ترین، زیباترین، پرثواب ترین و نورانی ترین فرازهای عمر ما باشد که علی القاعده چنین خواهد بود، چنان که در روایات مطلب رو در اصول کافی همون جلد اول روایات متعدد داریم. کسی که چیزی رو یاد بگیره و عمل کنه به دیگران یاد بده در ملکوت آسمان ها دعی عظیما، بسیار با عظمت ازش یاد میشه. انشالله که این برنامه این هدف رو انشالله محقق کنه.
انشالله که همین گونه باشه. پیش از ورود به بحث ابتدایی برنامه را متبرک می‌کنیم با صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. جناب استاد، در برنامه گذشته و در بحث مقدماتی برنامه به نقش ائمه شیعه در پیشبرد و حفظ دین پرداختند. مسئول داشتن دین از تحریف، حضور و تأثیر تربیتی و جلوگیری از انحرافات، همچنین تعالیم گوناگون از سوی ائمه جهت گسترش دین در پایان به بحث نشر علم و بیان معارف دین در ابواب مختلف پرداختن که با ادامه بحث در خدمت جناب استاد هستیم.
بله، ما داریم نقش ائمه شیعه علیهم السلام رو در حفظ و گسترش و نهادینه کردن اسلام و معارف اسلامی تقدیم دوستان میکنیم. حقیقت اینه که اگه با انصاف قضاوت کنیم، نه تنها شیعه و معارف شیعه که معارف اهل سنت هم، نه تنها معارف مسلمون ها که غیر مسلمون ها هم مدیون و مرهون تلاش های ائمه شیعه علیهم السلام در طول این 250 سال دوران حضور ائمه علیهم السلام در جامعه بودن. این رو به وضوح انسان میتونه ببینه. گاهی عمرشون کوتاه بود ولی برکتشون خیلی زیاد بود. شما ببینید امام عسکری علیه السلام 6 سال بیشتر دوران امامتشون نبود، ولی انقدر آثار و برکات از امام مونده که دنیا رو پر کرد. خب یکیش همون علومی بود که از ائمه علیهم السلام منتشر شد و نقل حدیث، احادیث و بیان علوم معارف، تفسیر قرآن. دومین محوری که ائمه علیهم السلام روش کار می‌کردن بحث تربیت شاگرد بود. خب ائمه شیعه علیهم السلام در جهت پیشبرد و اعتلاء حق یکی از محورها همین تربیت شاگردان فراوان بود. صدها بلکه هزاران تشنه دانش و علم از خرمن فیض هر یک از ائمه علیهم السلام خوشی چیدن و افرادی مثل کمیل ابن زیاد نخعی، همون که دعای کمیل رو حضرت بهش تعلیم داد، اویس قرنی، میثم تمار، عمار یاسر، عبدالله ابن عباس، حبر امت به اصطلاح، اسبق ابن نباته، اینها از جمله شاگردان مولا امیرالمومنین علیه السلام بودن. و البته چنان که قبلا اشاره کردیم، همه علمای اسلام در همه شاخها و رشته‌های مختلف علوم اسلامی خودشون رو با واسطه یا بدون واسطه شاگرد آقا امیرالمومنین علیه السلام میدونستن و مطلب هم همینطوره. بقیه ائمه علیهم السلام هم همینطور بودن. شما میبینید مثلا جابر بن یزید جعفی 70,000 حدیث از امام باقر علیه السلام رو فرا گرفته و داره. محمد المسلم میگه من 30,000 حدیث از امام باقر دارم که هیچ کس نداره. ابن شهرافشو می‌نویسه که روایتی که از امام صادق علیه السلام نقل شده از هیچ کس نقل نشده. حدود 4,000 شاگرد از محضر امام صادق علیه السلام استفاده کردن. گروهی از پیشوایان مذاهب اهل سنت و علمای بزرگ از گنجینه‌های علوم حضرت صادق سلام الله علیه بهره‌مند شدن. این سخن ابن شهرآشوب در مناقبشون جلد 4 صفحه 347 نقل شده. از جمله شاگردان امام بزرگوار که پیشوایان مذاهب معروف اسلام بودن، مالک ابن انس هست. خب امام فرقه مالکی هست. سفیان ثوری، ابن عینه، ابو حنیفه که هم امام حنفی ها باشه، محمد ابن حسن شیبانی، یحیی ابن سعید، اینا از فقها و از علما و محدثان بزرگ اهل سنتن که اینا شاگرد امام صادق بودن. ابو ایوب سجستانی، شعبت ابن حجاج، عبدالملک ابن جری، اینا بعضی از شاگردان امام صادق بودن که از بزرگان اهل سنت حساب میشن. اگر فهرست اسامی شاگردانی که در مکتب ائمه شیعه علیهم السلام علم آموختند و بهره بردن جمع آوری بشه و تدوین بشه، شاید چندین مجلد کتاب خواهد شد. و فراموش نکنیم که هر کدام از اینها، این شاگردایی که ما اسم بردیم، صدها و گاهی هزاران شاگرد تربیت کردن که در نتیجه ما شاگردان امام به صدها هزار میرسه. الان هم از پرشورترین، پربارترین، عمیق‌ترین مراکز علمی پژوهشی دنیا، حوزه علمی مثل قمچه، منها، تفیض العلم الی سایر البلدان که در اون هزاران انسان از خونم که فرهیخته در پرتو علم ائمه علیهم السلام مشغول فراگیری علوم اسلامی و خدمت رسانی به بندگان خدا هستن. این از مکتب اهل بیت علیهم السلام کسب نور و فیض میکنن و همانند اقیانوس بیکرانی پاسخگوی آتش علمی میلیون ها انسان در سراسر جهان هستن. خب اینا همشون از سرچشمه زلال علوم اهل بیت علیهم السلام سیراب میشن، برخلاف سایر مراکز دانشگاهی و چیزها که غالبا در اونها علم با اغراض مادی و حتی گاهی اغراض استعماری آمیخته شده. در حوزه‌های علمی حقیقت خالص خودش علم حفظ کرده و مطابق نظر قرآن دانش همراه تزکیه و تعلیم همراه تربیت و کسب علم برای خدا و خدمت به بندگان خداست، نه اغراض دنیاوی و چیزی از این قبیل. خب این ویژگی در حوزه ها بیش از 1000 سال دوام آورد. حالا من یک عرض کنم که حوزه رو اسم بردم که حوزه قم باشه، حوزه نجف، حوزه مشهد، حوزه اصفهان و حوزه های دیگه هم که داریم که اون هم جای خودش. این هم دومین عرض کنم که محور نقش ائمه شیعه علیهم السلام در حفظ اسلام، بلکه حفظ حق.
بله.
وسیع‌تر. سومین محور مبارزات سیاسی و موضع‌گیری‌های سیاسی ائمه علیهم السلام بوده که اینها همواره در دوران امامت خودشون با حکام جور و جریان‌های فساد و ستم در حال درگیری و مبارزه بودند. به همین دلیل هم شما می‌بینید همه ائمه علیهم السلام به شهادت رسیدن. هیچ کدامشون مرگ طبیعی از دنیا نرفتن. البته شیوه مبارزشون بر حسب شرایط و مقتضیات زمان فرق می‌کرد. گاهی مثلا مبارزه منفی بود با عدم تأیید و سکوت، و گاهی نه، و گاهی حتی قیام مسلحانه مستقیم یا غیر مستقیم و جنگ خونین، گاهی با قبول آتش بس نظامی امام شخصیت خودش رو در مقابل شخصیت حاکم جور قرار میداد و او رو رسوا میکرد. در مورد امام حسن مجتبی علیه السلام این اتفاق افتاد. گاهی به روشنگری سیاسی میپرداختن و گاهی ویژگی های حاکم اسلامی و حکومت اسلامی رو بیان میکردن که مردم از این میفهمیدن که مصداق و حکومت اسلامی یعنی چه، و در نتیجه این سرسخت‌ترین و خطرناک‌ترین مبارزه سیاسی بود که ائمه علیهم السلام از این طریق انجام میدادن. انقلاب ها و شورش ها و پایگاه های مردمی که علیه هیئت های حاکمه تنور مبارزه داغ نگه میداشتن، اینها در واقع از امام الگو میگرفتن. گاهی از سنگر علم و دانش حمله آغاز میکردن و گاهی از سنگر سیاست و اخلاق، و گاهی مظالم و جنایات زورمداران رو افشا میکردن، و گاهی هم با نفوذ دادن افرادی در دربار هیئت حاکمه جلوی بعضی ستم ها رو میگرفتن که در زمان امام کاظم مثلا این اتفاق بارها افتاد. البته خودشون به جز مدت محدودی که حدود کمتر از 5 سال دوران امامت امیرالمومنین و کمتر از 6 ماه دوران امامت امام مجتبی علیه السلام باشه، حکومت مستقیما به دست نگرفتن، ولی در تلاش بودن که این اتفاق بیفته. تلاش اونها در تصحیح فرهنگ سیاسی حاکم بر جامعه و ارائه سیاست واقعی اسلامی و حیاتی و تعیین کننده معرفی کردن این مسئله، اینها همه از تلاش‌های ائمه علیهم السلام بود، طوری که امروز گفتار و رفتار اونها بزرگترین ذخیره و منبع سیاست اسلامی است که در اختیار مسلمان‌ها قرار داره.
بله.
در این باره ان شاءالله بازم صحبت خواهیم کرد.
بسیار ممنون جناب استاد. این نکته که نه تنها شیعه بلکه اهل سنت هم مدیون زحمات علمی اهل بیت علیهم السلام هستند که مالک ابن انس و ابو حنیفه به طور مستقیم از جمله کسانی بودند که از محضر اهل بیت استفاده کردن. البته افراد فراوان دیگری هم هستش که با واسطه از محضر اهل بیت استفاده کردن. و مبارزات سیاسی اهل بیت علیهم السلام و مواضع سیاسی که به این شکل هستش که اهل بیت جملگی به شهادت رسیدن و اهل مبارزه با تواقیت بودند، از مباحث جناب استاد استفاده کردیم. انشاءالله در برنامه آینده ادامه بحث رو از محضرشون استفاده خواهیم کرد. اینجا پرسمان اعتقادی رادیو معارف.
این چرخ فلک که ما در اون حیرانیم،
این چرخ فلک که ما در اون حیرانیم، فانوس خیال از اون مثالی دانیم.
خورشید چراغدان و عالم فانوس،
عالم فانوس، ما چون صوریم کندرو حیرانیم.
پرسمان www.radiomaarif.ir.
راه‌های ارتباطی برنامه پرسمان اعتقادی 329-10-551 و 552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025، همچنین شماره پیامک 30553 هستش که از این طریق شنوندگان عزیز میتونن سوالاتشون رو با ما در میان بذارن. اولین سوال رو میشنویم.
خداوند متعال در این حدیث قدسی می‌فرمایند که فرزند آدم از یاد نبر که هیچ اتفاقی در عالم جز بخواست من اتفاق نمی‌افته. بعد الان استاد محمدی در بحث امتحان حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل گفتن که باید پسرت به قربانگاه بیاری و قربانی کنی و حضرت ابراهیم هم این کار رو کرد. من سوالم اینه، در تضاهم بین اراده خداوند و اراده انسان ها که بارسترین اونها پیامبران هست و در موضوع سوال حضرت ابراهیم علیه السلام هست، در تضاهم این دوتا اراده به حساب ما چطور میتونیم این موضوع تفسیر کنیم و جمع ببندیم بین اراده خداوند و اراده انسان و در موضوع سوال اراده حضرت ابراهیم بر انجام اون امر خداوند؟
بسیار ممنون از شما شنونده گرامی. جناب استاد، در بحث تضاهم بین اراده ها، اراده خداوند و اراده انسان، یا به فرموده ایشون حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل، به چه شکل هستش؟
بین اراده خداوند و اراده غیر خدا تضاهم نیست، چون تضاهم جاییست که دل دلیل با هم مساوی باشن. اما اراده خداوند متعال غالب بر همه اراده هاست، بنابراین هرگز اراده خداوند با هیچ اراده تضاهم نخواهد داشت، بلکه اون اراده را از صحنه خارج خواهد کرد. اگر خدا اراده کنه که بنده کاری انجام بده، اون بنده دیگه اراده نداره، اراده بنده از صحنه خارج میشه. آقا امیر میفرمودن عرفت الله به فسخ العزائم و نقض الهمم، خدا را اینگونه شناختم که دیدم اراده ها و همت ها و تصمیم های جدی که من گرفتم اونها از بین رفت، فهمیدم که یک اراده قوی تری هست که اون اراده بیاد اراده من از بین میبره. پس تضاهم بین اراده خدا و اراده بنده نداریم. نکته دوم این که اراده خداوند متعال در طول اراده بنده هست. خدا اراده کرده است که حضرت اسماعیل و حضرت و پدرش حضرت ابراهیم با اراده خودشون مأموریت رو اجرا کنن. پس اون اراده حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل علی نبی ناه و علی و علیهم السلام هم در راستای اراده خدا، چون خدا از اینها عمل اختیاری خواسته، عمل ارادی خواسته، نه عمل غیر ارادی، که اگر عمل غیر ارادی میخواست همون اتفاق میافتاد، ولی خدا اینو نخواسته، خواسته که اینها با اراده و اختیار خودشون آزادانه اون مأموریت رو انجام بدن. به همین دلیل کاری که ابراهیم و اسماعیل کردن در این حال که تحت شمول اراده خداوند متعال بود، به اختیار و اراده خودشون هم 100% بود. پیامبر شن و ماسه و این چیزا یا تیر پرتاب کرده به سمت دشمن، ولی خدا میفرماد ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، با اینکه تو پرتاب کردی اما تو پرتاب نکردی. چرا؟ چون در طول اراده تو، در طول قدرت تو، قدرت خدا وجود داشت. اگه خدا به تو قدرت نمیداد، اگه خدا به تو اراده نمیداد، اگه خدا تو رو خلق نمیکرد، خب این کارو نمیکردی. این همون امر بین الامرینه که از امتیازات شیعه هست و از افتخارات شیعه، بله، که نه دوچار جبر شده مثل اشاعره، نه دوچار تفویض شده مثل معتزله، که هر دو چاه ویلن، هم جبر بسیار وحشتناکه، هم تفویض بدتر از اون. این امرون بین الامرینه که اراده خدا هست در طول اراده بنده، هر لحظه که خدا خواست اراده بنده رو ازش بگیره، ازش میگیره، دیگه بنده از اون بعد اراده نداره، دیگه مسئولیتی هم نداره، دیگه مؤاخذه هم نخواهد شد. اما خدا اینو غالبا نخواسته در احوال اختیاری انسانها، خدا خواسته که انسانها به اراده خودشون کار انجام بدن. اون کار در این حال که کاملا به اراده بنده هست، کاملا به اراده خدا هم هست، منتها در طول هم، نه در عرض هم. خدا اراده کرده که من و شما امروز ظهر که میشه، یا شب که میشه، یا مثلا فردا صبح، اول وقت با اراده و اختیار خودمون نماز بخونیم. این نماز هم به اراده ما 100% هست، هم به اراده خدا. چون اگه خدا ما رو خلق نمی کرد، اگر نماز واجب نمی کرد، اگر ما اختیار نمی داد، اگر به ما زبان نمی داد، به ما عقل و شعور نمی داد، خب نمازم رخ نمی داد. الان هم هر لحظه که خدا اراده بکنه، اراده ما رو می گیره. اما خدا اینو غالبا بنا نداره که بخواد اراده بنده رو ازش بگیره. پس هیچ منافاتی و تضاهمی بین اراده حضرت حق و حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل نبود. اینا در طول هم بودن. اونجایی که خدا اراده کرد، ابراهیم و اسماعیل اصلا وجود نداشتن.
بله.
اونجایی که ابراهیم و اسماعیل اراده کردن، اون هم به اراده خود خدا بود. خدا خواست که اینها با اختیار خودشون اون عمل رو انجام بدن، که البته به موقعش بهشون گفت بس دیگه شما امتحانتون قبول شدی و جلوتر از این نرید.
منتهی اگر خداوند اراده کنه، این که تخلف از اراده خداوند که ممکن نیست. یعنی حضرت ابراهیم
گفتم که اراده خدا غالبه، گفتم که تزاحم نیست. چرا تزاحم نیست؟ چون تزاحم جاییست که دو تا اراده با هم مساوی باشن. وقتی اراده غالبه، مطلقاً غالبه، دیگه تزاحم معنا نداره،
جبر نمیشه.
چرا؟ اونجا جبره، اونجایی که خدا اراده کرده که اراده بنده رو بگیرد، اونجا اختیاری وجود نداره. اما در افعال اختیاری بنده غالبا خدا این اراده رو نکرده، به اختیار خود بنده گذاشته.
یعنی خداوند اراده کرده که ما با اراده خودمون اصلا. با اختیار خودمون فلان کار رو انجام بدیم.
بله.
و این این غالبی هستش.
بله.
بله. بسیار ممنون از شما جناب استاد. با برنامه پرسمان اعتقادی از رادیو معارف همچنان در خدمت شما هستیم.
پرسمان 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025.
همچنین شماره پیامک 30553 راهی ارتباطی این برنامه استش. شنوندهی با شماره 0993-71-54 پرسیدن که با سلام، چرا بانوانی که عذر شرعی دارن نباید کنار حرم امام معصوم و کنار محتضر باشن؟ در خدمتتون هستم استاد.
البته اینا نه اینکه حالا حرام باشه، البته بالا سر محتضر نباشن بهتره، نه اینکه حرام باشه، اگه باشن مثلا فرسون کار حرامی انجام دادن. بله، در مسجدها و اون رواقهای اطراف حرمه یا خود اطراف ذریح نباید برن، مثل مسجدها که حرام است. کار به اون خانم ها نیست، آقایون هم که نیاز به غسل داشته باشن، نیاز به غسل جنابت داشته باشن، بهتره که بالا سر محتضر نباشن و حق ندارن به مسجدها، تو مسجد برن بمونن یا وارد حرم ها بشن. وجهش اینه که خود این حالت که نیاز به یک نظافتی داره، یک نوع قذارت معنوی به هر حال تو این حالت هست. خب این با توجه به این که روح اون محتضر یا آشواش داره از بدن جدا میشه و حقایق رو درک میکنه، به خاطر اون قذارت معنوی که در افراد جنوب یا حائض هست ممکنه متعذی بشه. در حرم هم که در حرم ها و مساجد هم جای فرشتگانه مقرب الهی است و جای ارواح اولیاء خدا هست، اونجاها هم وجود این گونه قذارت معنوی خب سازگار نیست با اون حریم ملکوتی و معنوی که اونها دارن. اما عمده اینش اینها احکام فقهیه و ما باید بپذیریم و باید تعبد داشته باشیم که وقتی که میگن جنوب وارد مسجد نشه، بگیم چشم. حالا چه فلسفشو بدونیم چه ندونیم، ولی فلسفش شاید همون باشه. من خدمتتون عرض کردم.
استاد، این قذارت معنوی که فرمودید، حالا ممکن استش شنوندگان ما از خانوما این مسئله به این شکل استش که نگاه خداوند در این روزها و در این ایام مثلا نگاه دیگه ای هستش، اینا قطعا بی‌معنا که اینا رانده شده یا مورد نگاه نیستن که بعید باشه. قذارت معنوی رو مقداری توضیح می‌فهمید؟
نه، برمیگرده به اون هم مسائل جسمی، اون که مورد توجه خداست روح انسان هست. جسم که حالا جسم انسان با سایر اجسام فرقی نداره، این قدرت از جسم نشأت گرفته. مثل اینکه انسان مثلا وضو نداره، یا انسان جنوب روحش که جنوب نیست.
بله.
این جنابت به خاطر بدنشه دیگه، جنابت به خاطر اون فلان فالیس که در بدن رخ داده. ولی ذات به لحاظ معنوی نه، اینجوری نیست. اون حنظله غسیل الملائکه،
بله،
خب در اون حال به شهادت رسید که فرشتگان در بین زمین و آسمان او رو غسل دادن. یا اینکه در همین حالات خانم ها مستحبه که برن سجادشون بشینن و مشغول ذکر و دعا و اون مقداری که نماز میخوندن، حالا به جای نماز همین کارو بکنن. بله. یعنی که ارتباط با خداشون باید برقرار بشه، باید که از بکنن، یعنی مستحبه. پس به لحاظ روحی و به لحاظ معنوی این قذارت نیست. اون قذارت معنوی که من عرض کردم همون قذارت جسمی بوده که به لحاظ جسمی این فعل و انفعال هست دیگه. بله. یه آلودگی هست.
بله.
اون آلودگی به هر حال بی اثر نیست.
بسیار ممنون جناب استاد. شنوندهی با شماره 0912-5070 پرسیدن راجع به افضل بودن امام نسبت به پیامبر سند یا کتابی را ذکر بفرمایید که در مباحث گذشته این بحث رو شما مطرح فرمودید راجع به همین مسئله سوال کردن.
خود آیه 124 سوره بقره که ما اشاره کردیم، خب ابراهیم عرض کردیم که مراحل رو قبلا طی کرده بود، روایتش هم در اصول کافی هست. ابراهیم اول عبدالله شد، بعد نبی الله شد، بعد رسول الله شد، بعد خلیل الله شد، در مرتبه پنجم و عزب تلا ابراهیم ربه به کلمات فعتمهن، اون وقت قال اینی جاعل و کل ناس اماما. تازه برای ابراهیم انقدر این سمت مهم بود که فورم گفت که با من ذریتی، از فرزندانم چطور، که خدا فرمود لا ینال عهد الظالمین. یه نکته که گفته بودیم که خود همین آیه و روایتی که در این زمینه هست، عرض کردم که سوره واسط اصول کافی جاهدی ما داریم که ابراهیم قبل از اینکه به مقام امامت برسه این مقام ها رو داشت.
بله.
حالا اگر ما مقام امامت از مقام نبوت بالاتر نباشه دیگه خدا چی بهش داده؟ کسی که 100 داره ما بخویم خب بگیم خب ما به تو 90 دادیم،
معنی نداره.
اما کسی 90 داره خودش میگه به تو 100 دادیم، خب این درسته.
بله.
اما کسی به درجه 100 رسیده ما بشیم خب ما به تو درجه 90 هم میدیم، یا من که به درجه 100 رسیدم دیگه 90 معنی نداره برای من. این که خدا بهش میگه ما تو رو به این درجه رسوندیم، پس این درجه باید بالاتر از درجات قبلی باشه. مطلب بعد این که خب وقتی ما تو قرآن نگاه میکنیم میبینیم که اون جنس هدایتی که امام داره در مورد پیامبران، مثلا میفرماید که و کذالک نور ابراهیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموقنین، ما ملکوت آسمان ها و زمین رو به ابراهیم نشون دادیم که به یقین برسه که جز موقنین میشه. ولی در نسبت به امامان میگه نه، چون اینها به یقین رسیده بودن ما این مقام هدایت به امر رو بهشون دادیم. فرماید که وجعلناهم ائمه یهدون به امرنا لما صبروا و کانوا بآیاتنا یوقنون، کانوا بآیاتنا یوقنون.
بله.
اولا خود این هدایت به امر که گفتیم توضیح هم دادیم که غیر از اون هدایت عادی است، آیات 24 سوره سجده و 73 انبیا، این دوتا آیه با صراحت این مطلب رو بیان کردن که امام دارای این مقام هدایت و امره و این هدایت به امر غیر از اون هدایت عادی است که ارائه طریق باشه، که گفتیم که پیامبران جنس هدایتشون از این جنس بود. پس به دو دلیل، یکی آیه 124 سوره بقره با اون مسئله که اون آیه هست، یکی هم همین دوتا آیه که عرض کردم، آیات 73 انبیا و 24 سجده، به دلیل این سه آیه که عرض کردم مطلب ثابت میشه.
بسیار ممنون از شما جناب استاد و انشالله شنونده عزیز پاسخشون رو دریافت کرده باشن. با برنامه پرسمان اعتقادی از رادیو معارف همچنان با ما همراه باشید.
پاسخهای کوتاه.
راجب همی ثواب بری انواد، ما پدرم آخیرن از دنیا رفتم و اینقدر پدرم دوسترم که هر کار انجامتون کل ثوابش تقدیم منم، آیا از ثواب خود ما کسر مره یا این کار خوبی ها؟
نه خیر، به خود شما همون ثواب رو عیناً میدن، بلکه از 10 تا ثواب 9 تاش مال شماست، یکیش یعنی همون یک برابری که انجام دادید رو به پدر میدن، پس 10 برابره ثواب پدر هم به خود شما میرسه.
912-8056 گفتند با عرض سلام، مبحث ولایت فقیه در اصول دین است یا در فروع دین؟
بعضی از موضوعات هست که در علوم مختلف با روش همون علم مطرح شده. مثلا فرض کنید که بحث امر معروف نهی از منکر هم در مباحث فقهی ما مطرح شده. شما مثلا تحریر وسیله امام رو ببینید، ببینید بخشش بس امر معروف نهی از منکر داره. هم تو بحث عقاید و کلام ما مطرح شده، مثلا شما تو کشف المراد میبینید که بحث نسبتا طولانی راجع به امر معروف نهی از منکر داره. هم در مباحث اخلاقی و تربیتی مطرح شده، هم در مباحث اجتماعی و جامعه شناسی اینها مطرح میشه. و بعضی از موضوعات نه، فقط یه جا مطرح میشه. مثلا فرض بفرمایید که بحث خمس فقط در فقه مطرح میشه، از فروع دین حساب میشه، دیگه در کلام ما بحثی به نام فقه نداریم، همینطور در جاهای دیگه. بحث ولایت فقیه از اون مباحثی است که در علوم مختلف مطرح میشه، چون جنبه های مختلف داره. با توجه به اینکه ولی فقیه در واقع نقشش تداوم امام معصوم در دوران غیبت، یعنی در واقع نایب و نماینده امام زمان علیه السلام محسوب میشه، خب این بحث بحث کلامیست و باید با هم متد کلام بررسی بشه. و از اون طرف چون به هر حال امور حسبیه یک سرپرست و ولی میخواد و این هم یه بحث فقهیست، پس از این جهت همین بحث تو فقه